الخيره والنذران. حالا متن بچسبون ان یزاوج بین معنیین، این که تزویج کنیم بین دو معنا، فشرط و الجزا، که در شرط و در جزا، شرط و جزا دوتایی یک چیز بینشون باشد، که اینو تزویج میگن. حالا مثالش واضح تر میشه. بین دو معنایی که در شرط و جزا هست، ایج المعنیان واقعان فشرط و الجزا مزدوجین، یعنی دو معنایی که در شرط و جزا هست، اینها را زوجیت بینشون احداث کنیم. حالا زوجیت چیه میگن؟ از مثال واضح تر میشه مطلب ها. مزدوجین فی بیان ازدواج را میگوید، که ازدواج یعنی چه؟ فی ان یرتب علی کل منهما معنا رتب علی الاخر، یعنی مرتب کنیم بر هر یک از شرط و جزا، دو تا شرط و جزایه، بر هر یکی از این دوتا یک معنا برشون ثابت کنیم. همین یک معنا را برای اون شرط و جزا و برای این شرط و جزا، پس این تزویج شدن به هم، یعنی هر دو یک چیزی دارن، هم او داره هم ای دارد. حالا مثال هی تکرار میکنم زودتر فهمیده میشد. فی ان یرتب علی کل منهما معنا که رتب علی الاخر، که قوله مثل میخونم آقا، که قوله اذا ما نه ناهی فلج بی الهوا اساخت الى الواشی، بعد مثل فلج بها الحجر. حالا از خارج درس کنم، اینجا دو تا شرط و جزا داریم. اولی اذا ما نه ناهی فلج بی الهوا، ما نهن ناهی فعل شرط، فلج بی الهوا جزای شرط، این یک شرط و جزا. دوباره اساخت الى الواشی فلج به الهجر، اساخت الى الواشی ای فعل شرط، فلج به الهجر اینم جزای شرط. خب هر دو شرط و جزا لفظ لجه دارد یا نداره؟ اولی هم داره، دویمی هم داره. اینو میگیم ازدواج. حالا قبل از این که بیت را معنا کنم، بیت باید معنا شد و ویلا شد، مثال یه خورده مشکل میشد. در بعضی توائف، بعضی مثال ها در بعضی توائف هست، این کشف میکند از علو فکر، اینا فکرشون خیلی بلنده. معروف است در اونجا میگن به دیوانه نگو خرمن را آتش نزن، اگر گفتی فورا شب میرد آتش میزنن. یعنی دیوانه غفلت دارد از این کار، بهش میرسیم میگیم آقا مبادا خرمن آتش بزنی، تا گفتیم این متنبه میشد که این کارم شدنیه، میره کبریتی پیدا میکنه نصف شب میزند آتش میزنه خرمن را. این یک مطلب. مطلب دیگر، اون شاعری که جلو خونده ایم که وقتی خواست بمیرد، از شیعیان موسی بن جعفر سلام الله علیه در حیات حضرت، از اون شیعیان است و لقب کنیش ابو نواس. این ابو نواس آقا فسقی نبوده در دنیا که نکرده، خودش اقرار دارد، بیتش هم سابه خونده، مگر آقای نیادش باشد. این وقت مردن شاعر دربار خلیفه بود، شاعر دربار معلومه چقدر بلند است رتبه دنیویش. وقت مردنش وزرا اینها هم رتبه این دیگر، وزرا عمرا آمدن که آقا میخواد بمیره. این از کثرت معصیت صورتش به قسمی سیاه شد، که این اطرافی ها سنی بودن پوزخند میزدن که ببین شیعه ها مردنشان چجور است. این فهمید که بعضی اون ساز و آوازهای قدیم که گرمافون میگفتن، در اون گرمافون میخوندن، من ام مکنید دردم برسید، دنبالش نمیخوانم. این از ابو نواس گرفتن. ابو نواس میگد لا تلومونی ف فإن اللوم إغراء. میگه مرا ملامت نکنید که مثلا فلان کار نکن. خود ملامت کردن معناش اغراء است. اغراء را در سیوطی خوندی. اغراء چه بود اونجا یادت هست؟ تشویق به کار. میگه عاشق را منع نکن. اگر منع کردی معناش این میشه که بروی عشق بازی را بکن. لا تلومونی فإن اللوم إغراء. او مثلا گفت به دیوانه نگو که خرمن آتش نزن، چون این اغراء میشد به دیوانه که برو آتش بزن. این دو نکته را که فهمیدی، حالا شعر معنا میکنم تا شاهد مثال معلوم شد. اذا ما نهن ناهی، زمانی که مرا نهی کند نهی کننده، و منعنی ان حبها، معنای ما نهن ناهی را نگرد، یعنی زمانی که منع کند مرا از حب اون خانم. فلج بی الهوا، این شدت پیدا میکند در من عشق. اون حدیث ظاهرا مال کنوات قصار خود حضرت است، من لج ولج، کسی که لج کند در کار بالاخره راش میده. در خونه رفته در میزنه میگه برو حالا آقا خوابیده، دوباره در میزنه. نوکره میاد میگه برو آقا خوابیده، باز در میزنه. من لج ولج، وقتی خیلی دنباله گیری کرد میگن بابا یقدر در میزنی بفرما چه کار داری. فلج بی الهوا، یعنی وقتی مرا نهی کنن از عشق او، این عشقش به من لج میکند، هی میگد یالا زودتر برو. پس مرا منع نکنید، منع کردین عشقش بیشتر به جوشش میاد. فلج بی الهوا و لزمنی تفسیر لجه، یعنی دیگه محکم میگرد مرا عشق اون زن. اصا خط الالواشی، سیوتی یادت باشد، للواش المطاع، اونجا در فتمه منادا عبارتش خوبه، حالا از نظرم رفته است. للواش المطاع، واشی نمام رو میگویم، که اون حدیث دارد که یک نفر در زمان حضرت موسی سلام الله علیه خیلی مرد از این طایفه می برد پیش اون طایفه، از اونجا اینجا، اینا رو با هم بد می کرد. اینه که این کشت، ما اینو عفو کردیم. واشی این آدم میگن به یک شهر، چون سخن چین نمام دو قسمه، یکی این مطلب رو میبره، یکی نه حاشی هم بهش میزنه. تو سیوتی دارد واش المطاع، یعنی سخنچینی که واشی باشد، یعنی سخن را بهش پروبال هم میده. این گفته که زید آدم خوبی نیست، میره اونجا میگه این مرادش کنایه بود به عمر، عمرم چاقو کش فوراً اینو میاد میکشد. بابا خانت خراب، ما زید گفتن، تو میگه کنایه به عمر گفتی. اینو میگن واشی مطاع. میگه مرا نصیحت نکنید که عشق من جوش میخورد، شدت میکنه. او خانم گوش به حرف واشی مطاع داده، لذا او لج کرده در خونه رو وانه میکنه. پس او گوش به حرف واشی داده، لج کرده که در هرچه میگم خانم شب تعطیلیه بگه باره گمشو راه نمیده. پس واشی را گوش دادن سبب لج میشه. ملامت کردن من هم سبب لج میشه. پس اون شرط و جزا، این شرط و جزا با هم جفتن، اونم نتیجه لج است، اینم نتیجه لج است. خب گوش میدهد به واشی، یعنی نمامی که پروبالم به سخن میدهد. استمعت معنای اساخت، استمعت الى نمام، یعنی او خانم گوش میده به نمام و سخنچین. الذي يشي حدیثه، اونم نه هر نمامی، نمامی که سخن را پر و بال هم میده به قسمی که طرف را ترغیب کند به این که ایره اذیت کنه. الذی یشی حدیثه و یزینه، سخن خود را زینت هم میده، میگه آقای عمر من چون مخلص شمایم اومدم این خبر دادم، او زید گفته لیکن من میدونم تو را گفته است، این خوب تحریکش میکنه. و یزینه و صدقت هو، او خانم تصدیق میکند همچه نمامی را، فی ما افترا علیه، این رفته به او خبر داده افترا به ما بسته، من امر را نگفتم، من زید را گفتم. میگه تو نمیفهمی، این کنایه زده به تو و من مخلص تویم، آمدم به تو خبر دادم، اونم که بله میشه که بله. خب فی ما افترا، فی ما افترا علیه فلت جبه الهجر، اونم وقتی گوشت به نمام میده کنار گیری از من داره شدت پیدا میکنه، هرچه در میذارم در وا نمیکنه. فلت جبه الهجر، حالا شاهد مثال، زاوج بین نهی ناهی و اساختها الالواشی، این دوتا رو به هم تزویج کرد، هر دوتا رو یک چیز براشون ثابت کرد، چیه؟ لج، هم در اونجا لج او ثابت کرد هم در اینجا. خب زاوج بین نهی ناهی و اساخه اون خانم الالواشی، الواقعین فی الشرط والجزا، که این لج هم در اون شرط و جزا هست هم اینجا، الواقعین فی الشرط والجزا فی ان رتب علیهما، تزویج کرده در چه؟ در این که مرتب کرده هست بر هر دو شرط و جزا، هم شرط و جزای اول هم دویم، لجاج شیئه، لج در یک چیزی، اونجا لج در چیه؟ در عشق اون زن، اینجا لج در چیه؟ که این زن راه نمیده، لج کرده است، لجاج شیئه. خیلی خوب، و مثله قول اون شاعر دیگر، اذا احتربت یومن ففازت، دو دقیقه با ما باش، اینا در تاریخ نوشتن و تقریبا مسلمه این مسئله، دو جا نوشتن در دو جنگ، یکیش دو تا شاه وقت سر یک مملکت با هم دعوا داشتن، این میگفت این مملکت مال منه، اون میگفت مال منه، پسرهای این دو تا شاه، پسر این شاه و اون شاه، خود جوانها حالشون معلومه، بودن بابا این دعواهای این لشکر و او لشکر و این کشته بشد او کشته بشد، این رو درد نمیخوره، من و تو بیا به جنگی، پسر این شاه اون شاه، اگر من بر تو غالب شدم خب پدر من شاه بشد، تو بر من غالب شدی پدر من پدر تو شاه بشد. نوشتن که این دوتایی هنی که به هم رسیدن، اون اسلحه گرم به اصطلاح، حالا اینم دستش اونم دستش، همی که به هم رسیدن دوتایی زدن، این زد او افتاد، اونم زد ای افتاد، هر دوتا افتادن مردن. دوتا پدر، یک مدرس ختم اون طرف او گرفت، یک مدرس ختم این طرف ای گرفت، او پدر اومد پیش این پدر و سر شما سلامت باشد، خدا به شما صبر بده، او پدر آمد پیش ای پدر، سر شما سلامت باشد، خدا به شما صبر بده. چرا؟ چون این دوتا شاه پسر عمو بودن، خب او ایراد سر سلامتی میده چون پسر عمویان با هم، و بالعکس این شعر همیره میگد و این در تاریخ نوشته شده. خب این شعر نباره اون نیست، او دوتا شاه را تو تاریخ نوشته، احتربت یومن ففازد دماؤها، میگه وقتی حرب شروع بشود از دو طرف خون میریزد، و معلومه دیگه این او را لشکر او را میکشد، لشکر او لشکر این را خونها های جاری میشن. اذا احتربت یومن ففازد دماؤها تذکرت القربا، بعد یادشون میاد که عجب من پسر عموی او هستم، او پسر عموی منه، پسر من پسر او را کشته، پسر او پسر من را کشته، دوتایی گریه میکنن چون یادشون میاد که اقربا یک دیگر بودن، هم دیگر را کشتن. ففازت اشک چشم، تذکرت القربا، یادشون میاد که قریب یک دیگر هستن. ففازت دموعها، اشک ها میریزد. حالا شاهد مثال این است که شرط جزای اول و شرط جزای دوم تزویج شد در فازت. فازت او فازت دم، یکی فازت اشک. زاوج بین الاحتراب و تذکر القربا، تزویج کرده بین جنگ و یادآوری نسب و قومیت. و تذکر القربا الواقعین فی الشرط و الجزا، در چه تزویج کرد؟ فی ترتب فیضان شیئن علیهما، که در هر دو عشق میریزد، چیزی میریزد. در اولی چه میریزد؟ خون. در دومی چه میریزد؟ عشق. فی ترتب فیضان شیئن علیهما، خوب حواس اون جمع باشه. و من تتبع الامثله المذکوره للمزاوجه علم ان معناها ما ذکرنا. میگه کسی که مثال های مزاوجه را که دو تا مثالش الان خوندیم، مثال های دیگه هم داره، این مثال ها را که درش فکر کند میفهمد که مراد از مزاوجه همین است که ما گفتیم، که دو تا شرط و جزا باشد و در هر دو یک چیز واقع شود. اونجا لجه لجه، اینجا فازه فازه. مراد از مزاوجه این است. یک کسی آمده مزاوجه را معنای دیگری کرده، میگد او اشتباه کرده است، مزاوجه او که میگد او نیست. و من تتبع الامثله المذکوره، کسی که تتبع کند امثله مذکوره للمزاوجه را، علم ان معناها ما ذکرنا، همینی که ما الان خوندیم. لا ما یسبق الى الوهم، نه اونی که سبقت میگیرد به وهم بعض اشخاص. من ان معناها ان تجمع یا تجمع بین معنیین فی الشرط و معنیین فی الجزا. اون گفتن مزاوجه اینه که بین دو معنا در شرط و جزای اول، بین دو معنا در شرط و جزای دوم، میگه این نیست. حالا مثالش میگه ان تجمع بین معنیین فی الشرط و معنیین فی الجزا، کما جمع فی الشرط بین نهی الناهی و لجاج الهوا. اینجا به جمع کرد بین نهی و لجاج عشق، و فی الجزا بین اساختها الى الواشی ولجاج الهجر. این معنا نیست مراد از به اصطلاح مزاوجه. چرا؟ از لا یعرف احد، لا یعرف احد، زیرا که شناخته نشده تا حالا یک نفر از علما که یقول بالمزاوجه فی مثل اذا جاء انی زیدون فسلم علی اجلسته فانعمت علی. بنابراین قولی که توهم شده باید اینه بگیم مزاوجه یه. چرا؟ چون در طرف شرط دو تا چیز رو ذکر کرد، یکی مجی و یکی سلام. در جزا دو تا چیز رو ذکر کرد، یکی نشوندن و یکی انعام کردن. بنابراین قول دویم باید این مزاوجه باشد. جمع کرد بین جاء و سلمه، بین اجلستو و انعمتو. بنابراین قول باید این مزاوجه باشد. این مزاوجه نیست. میگد اذا جا انی زیدون فسلمه، زمانی که زید آمد و به من سلام کرد، منم او را می نشونم و انعامم بهش می دهم، چای سیگار میگم بفرما بخور نوش جان. و منهو، حواس اون جمع باشه، و منهو ای و من المعنویه العکس و تبدیل. این ناچار باید اول فارسیش بخونم، عبارت خیلی آسونه. حافظ نخوندی آقا که واسواد بشی. دلبر جانان من برده دل و جان من، برده دل و جان من، دلبر جانان من، همون لنگه اول اخذ کرد یا نکرد؟ ذوق داری یا نه؟ دلبر جانانی هست که الان داریم میخوانیم بهش عکس میگویند. و منها ایمن المعنوی العکس و تبدیل، تبدیل اتسسیریه، العکس و تبدیل. و هو اون عکس چیه؟ ان یقدم فی الکلام جز اون علا جز این آخر، مقدم شود در کلام یک جزئی بر جز دیگر، ثم یؤخر بعد عکس شود، همینو که خوندم، ثم یؤخر ذلک المقدم یا متقدم على الجزء الاخير. والعبارت صریحه، میگد عبارت متن خیلی واضح نیست، عبارت صریح الان میگیم. والعبارت صریحه ما ذکره القوم، چه گفتن قوم؟ حیث قالو، چون که گفتن هو یعنی اون عکس، ان تقدم فی الکلام جزءا ثم تعکس، فتقدم ما اخرت، اول چی داره مقدم کنی بعد عکس کنی، اونی که مقدم کردی مؤخر کنی، اونی که مؤخر کردی مقدم کنی، ثم تعکس فتقدم ما اخرت و تأخر ما قدمته. و اما ظاهر عبارت المصنف فیصدق علی مثل قوله تعالی و تخشى الناس و الله احق ان تخشاه، ظاهر عبارت مصنف این آیه را شامل می شد متن، لیکن این عکس نیست. و اما ظاهر عبارت المصنف فیصدق بر مثل قوله و تخشى الناس و الله احق ان تخشاه، این بنابر متن عکس می شد، اما بنابر ما که گفتیم عکس نیست، چون مجموع اون جز هیچ تغییر نکند مقدم مآخر شود. دلبر جانان من برده دل و جان من، همین را مآخر میکنیم، برده دل و جان من، دلبر جانان که تغییر ندیم. این آیه شریفه تخشای اول مفعولش کیه؟ ناس. تخشای دویم کیه؟ الله. پس این عکس نشد، باید این عبارت عکس شود. لذا بنابر متن این عکس میشد، بنابر ما که گفتیم این مطلب جا به جا بشد عکس نیست. خب و تخشى الناس و الله احق ان تخشاهم، و همچنین قول شاعر، این قول شاعر هم در متن داخل است که میشد عکس است. چیه قول شاعر؟ سریع الابن العمه یلتم وجهه ولیس الى داء الندا بسریعن. اینا معنا کنم خیلی لطیف است. وقت فلانی به پسر عمو کنایه، یعنی به غربا و همسایه ها، ای پهلوانه تا یک کلمه گفت جرق میزنه تو گوشش. اما وقتی بهش میگیم آقا اینجا یک فقیری هست، یه خونه 5 تومن جمع کنیم بهش بدیم، ده فرار. میگه این به کتک زدن بیچاره ها خیلی عجله داره، اما به خیر رسوندن مردم از اون پدر سوخته درجه یک است. این معنای عبارت. حالا اینم بنابر متن عکس گفته میشد، اما بنابر ما که باید اجزا مقدم مؤخر بشود تغییری درش نشود، اینم عکس نیست بنابر رأی ما. و قول شاعر یعنی یستق علا قول شاعر سریع اون الابن الامی یلتم وجهه، میگه این خیلی زود به پسر عمو سیلی به صورتش میزنه. ولیس الى داء الندا، ندا ولی جود بخشش، ولیس به سوی طلب کننده بخشش به سریع. حالا اینجا جز اول یلتم و سریع اون الى ابن الام، جز دویم چیه؟ لیس الى داء الندا به سریع. سریع دویم با سریع اول دو معنا هستن، این یک دیگر نیستن. ولا عکس فیه، عکسی که ما میگیم در این بیت هم نیست، در آیه هم نیست، حواس آن جمع باشه. و یقع او ایل عکس علا وجوه، حالا عکس چند قسم میشود، یکی یکی مثال ها رو میخوانیم خیلی آسانه. و یقع او ایل عکس علا وجوه منها ان یقع بین احد طرفی جملتین و ما اضیف اله، میگه یکی این است که عکس واقع شود بین مبتدا و خبر و بین مضاف الیه در مبتدا و خبر. مثالش خیلی واضحه، ان یقع عکس بین یکی از دو طرف جمله و مضاف الیهش و مضاف و ما اضیف الیه ذاک الطرف، نحو عادات و سادات، سادات العادات، عادات و سادات، سادات العادات. سادات بالمعنای لغوی یعنی عادت اشخاص بزرگ، سید عادت های، عادات و سادات، سادات العادات. حالا عادات اول به که اضافه شد؟ سادات. همونی که مضاف الیه بود در دویمی چکاره مضاف است که یک جز را عکس کرد. عادات و سادات مبتدا، سادات العادات خبر. فقط همون جزء اول که مبتدا عکسش کرده است، عادات و سادات این مبتدا عکسش کرده، سادات العادات. و یکی دیگه هم دارد، کلام الملوک، ملوک الکلام. خیلی بله، کلام الامام، امام الکلام. بر منکرش لعنت. گوش، فإن العكس قد وقع بين العادات وهو أحد طرفي الكلام، که عادات اول مقدم بود آخر مؤخر شد. خب، فإن العكس قد وقع بين العادات وهو أحد طرفي الكلام وبين السادات وهو الذي أضيف إليه العادات. سادات مضاف إليه بود، و معنا وقوعه بینهما، این که گفتیم واقع شود بین احد طرف الجمله، معناشیه و معنا وقوعه بینهما انه قدم العادات على السادات ثم اکسه، بعد عکس کردیم، فقدم السادات على العادات. خب این تموم شد، این یک قسم. و منها ای و من الوجوه ان یقع بین متعلقی فعلین فی جملتین. اینو خوب یاد بگیر. یکی دیگر از عکس این است که مفعول دوتا فعل عکس شود، متعلق مفعول. در همین کتاب در وسط ها میخوانیم در این بیان که فاعل را متعلق نمیگن. مفاعیل خمسه، جار و مجرور الی آخر، همه را متعلق میگن. و منها ای و من الوجود ان یقع عکس بین دو مفعول یا دو معمول که مال دو فعل است در دو جمله، نحو یخرج الحی من المیت. خب الحی مفعول یخرج، من المیت مفعول بالواسطه، و یخرج المیت من الحی. خب در اولی حی مقدم، میت مؤخر، در دویمی عکس شده است. پس خود فعل عکس نشده، یخرجو یخرجو، اما معمولینش عکس شد. در اولی حی مقدم، میت مؤخر، در دویمی عکس. فقط وقع العکس بین الحی والمیت بان قدم الحی و اخر المیت در اول، ثم عکس فقدم المیت و اخر الحی، و هما متعلقان للفعل في لفعلين في جملتين. قلتم متعلق مفعول، حی و میت هر دو مفعولن، مفعول ها عکس شده است. که اینم یکی. و منها ای من الوجود، و من الوجود ان یقع بین لفظین في طرف جملتين، که دو لفظ است در دو طرف جمله اونا عکس شود، یک جا مقدم باشد یک جا مؤخر. از مثالش خوب واضح میشه، نحو لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. حالا هن اول در صدر کلام، حل بعدش، در دویمی حل مقدم، هن بعدش. قد وقع الأخذ بينهن وهم حيث قدمهن عليهم ثم أكس فأخرهن منهم، وهما لفظان واقعان في دو طرف جملة، ومنها أن يقع في بين طرف الجملة كما قلت. يك كلمة خارج قلت و شاعر میگد من این شعر مال خود من است. جناب سید مرتضی ظاهرا یادم هست در کلام ایشون دیدم، خدا رحمتش کند، میگد اگر تو تمام خود را به علم ندهی، علم به تو هیچی نمیده. اگر تمام خود را به علم بدهی، علم نصف خود را به تو میده. اما اگر نه، هیچ دنبال علم نروی. دنبال علم نروی یعنی تعقیبش نکنی، یک روز درس بخونی دو روز بری بیکار، سواد نمیشد. صبح عرض کردم ابوالفتح ابن جنی استاد صاحب نهج البلاغه، این شخص 20 سال یا 40 سال یادم نیست، یک از این دوتاست، رفت درس خوند تا اینکه شد استاد رضی صاحب نهج البلاغه. خب طلب علم صرف کردم. استاد ما مختصر میگم رضوان الله علیه، پدرش آمد نجف، از پیری همچه خم شده بود، وقتی راه میرفت تقریبا سرش میخواست به زمین بخوره، و من گفت فلانی اینه میبینی بود، این غرور جوانی بود و من تازه بالغ شده بودم. من را فرستاد اصفهان درس خوندم، خوندم و خوندم تا شرح لمعه، براش نوشتم که بابا اجازه میدی من بیام یک دفعه وطن، اهل رشت بود رضوان الله علیه ما، و نوشت که نه درس بخون. خود باز درس خوندم و خوندم که شرح لمعه را درس می دادم. نوشتم براش که اجازه میدی عیال اختیار کنم، نوشت که اجازه میدم به شرطی که نجف بروی تکمیل کنی. خود حالا آمدیم نجف، این اول جوانیش، من اول بلوغ، حالا هم را دیده ایم. یک سال کمتر بیشتر من پدر فوت کرد، اینجور بودند و اینجور شدند. قایت الله اصفهانی آرزو میکرد که یک دفعه دیدن سید برود، نمیرفت. حالا چرا نمیرفت؟ او بمانه تبیتو به احراز الفنونه، یعنی پیچیدم برای درک علوم و نیل به علوم، رسیدن به علوم، رداء شبابی، عبای جوانی را دورش پیچیدم، کنایه از این که جوانی خود را صرف کردم، 40 سال درس خوندم تا یک کلمه یاد گرفتم، رداء شبابی و جنون و فنون. این دیوانگی اقسام دارد، میگد من دیوانه علم بودم جوانی را صرف کردم، و جنون و فنون. اون بیتی که به حر، حالا لسان الحالش است، ولی حر که فارسی بلد نبوده، میگد عقل گوید برو با وعده و جاه یزید، عشق گوید بنه نام خودت حر شهید. عشق جنونه، میگه من دیوانه حسینم، عشق به من میگد برو کاری بکن که تو را بگن حر شهید. عقل به من میگه، میگه مطاعت یزید کن، تو را استاندار کند، نمیدادم وزیر زهرمار کند. میگد اون حکم عقل، اینم حکم دیوانگی. بعد فرد دویم میگد من دیوانگی را اختیار کردم، رضا آمد و شهید شد. حالا هر کسی قصه یم دارد میترسن برخورد کند، به سر خلاصه شنیگم. سلاطین قاجار 6 برادر بوده، بعد از نادرشاه ایران شلوغ و پلوغ شد و اون طرف لطفعلی خان زند و این طرف اینها، و بالاخره اینها غالب شدن، گرفتن ایران را. بعد خیمه این نصب کردن، این اهل سرابادن، خیمه این نصب کردند و مجلس شورایی قرار دادن که کی شاه بشه. محمد خان قاجار کوسه بوده و مردی هم نداشته، اخته، محمد خان اخته بهش میگن. اینا تو مجلس دعوت نکردن، گفتن این که شاه نمیشه، این بره گم شه. این پنج برادر با هم نشستن مشورت کنن که کی به شاه قرار بدیم. یک دفعه دیدن که محمد خان یک سینی دستشو آمد، روی سینی هم پرده گذاشتن و گذاشته و گذاشت. اینا گفتن چیه؟ گفت ببینید چیه. پرده رو برداشت، دید یک خنجر، یک قرآن، یک ریسمان. گفتن این چیه محمد؟ گفت که این قرآن آوردن شما را قسم بدم که مرا بکشید. اینم ریسمان دستای مرم ببندید، اینم خنجر سر مرا ببرید. گفتن آخه چرا؟ گفت بجتنی که من دیوانه سلطنتم، هر کدام شما شاه بشید من میکشم، پس مرا از بین ببرید که زحمات هدر نروه. اینقدر زحمت کشیدیم، نفوس کشته شد، اقلا اینا از بین نروه، چون اگر ما شما را بکشن که یک دیگه میاشا میشه. گفتن برادر آخه نمیشد، ما چطور برادر خودمون رو بکشیم؟ گفت همینه، یا بکشید یا شما را همه را میکشد. اینا گفتن خب برو بیرون. نشستن با هم، گفتن اینه امتحان کنیم، این راست میگه اینجوره. گفتن چیکار کنیم؟ گفت خنجر را به زمین از قبضه نصب میکنیم، میگیم ما که دلمون نمیاد تو را بکشیم، تو خودت بیانداز رو خنجر. خب اینا نصب کردن و گفتن محمد بیا. گفتن ما که نمیتونیم تو را سر ببریم، خودت بیانداز. تا گفت کمربند باز کرد خواست بیانداز را گرفتن، صورتش بوسیدن، گفت سلطنت مال توست، که دیوانه سلطنتی، لذا او سلطان شد. حالا حرم هم پریدن مجازه، یعنی بابا سلطنت چیه، آستانداری چیه، فرمانداری چیه، باید من کمک کنم اینها را. ایش ملاسد همین رو میگه، تویت به ادرائل به احراز الفنونه و نیل فنون رداء شبابی و الجنون و فنون. دیوانگی اقسام داره. فحین تعاتیت الفنونه، وقتی که به این فنون رسیدم، یعنی همه علوم را تحصیل کردم، فحین تعاتیت الفنونه و حظها و نتیجه این علوم را هم گرفتم، تبین لی ان الفنون جنون، ظاهر شد که اینم دیوانه است. بابا طاهر میگد خوشا آنون که هر از بر ندانند، نه چیزی را بفهمند نه بخوانند. واقعش همینجور است، خدای مشاهده. من بارها فکر میکنم، میگم کاش که من ای و من المعنویه ار رجوع و هو العود الى الکلام سابق به نقض. وقت گذشته آقا بل. و من ها ای و من المعنویه ار رجوع و هو العود الى الكلام السابق بالنقض، اي بنقضه و ابطاله لنقطتين في ثان الحال. آقایان اهل منبر بعدی ها میخوانند ثان الحال حضرت صدیقه صغرا زینب سلام الله علیها را، ای زمین کربلا امشب حسین تنها بود، نه غلط گفتم که امشب ساربون اینجا بود. اینی که الان میخوانیم همین رو میخوانیم، که متکلم یک مطلبی را میگوید، بعد میگد این مطلبی که من گفتم بیجا بود، غلط بود، دروغ بود. این از لسان الحال حضرت صدیقه صغرا سلام الله علیها درست کرده اند که شب 11 این فرمایش حضرت کرده است: ای زمین کربلا، یکی از محسنات معنوی همین است که متکلم کلامی میگوید بعد کلام خودش را باطل میکند. و منه ای و من المعنویه، یعنی یکی از محسنات معنوی، الرجوع، اسمش در اصطلاح رجوع، برگشت. فارسی میگن فلانی کلام خود را پس گرفت، یعنی کلامش را بود که این درست نیست. الرجوع و هو العود الى الكلام السابق. رجوع عبارت است از عود کردن به کلام سابق. به نقض، یعنی بر میگردد و اون باطلش میکند. ای به نقضه و ابطاله، یعنی بر میگرده متکلم کلام سابق خود را باطل میکند. لنکتتن، چون نکته ای در کار هست کلام سابق را باطل میکند. پس حضرت صدیقه سلام الله علیها میخواد نکته ای بگوید، یعنی مردم برادر من شب 11 تنها نبود، ظالمی اونجا بود که دست حضرت رو برید به خاطره انگشتر. لنکتتن که قوله ای قول زهیر، قف بد بالدیار التي لم یعفها القدم بلا. این بلا کلام سابق را باطل کرد، میگه صبر کن یک مقدار در این آبادی ها. او کجا بود که اون ملعون خراب کرده بود که هیچ آثار نگذاشته بود؟ امین صدام عویزه، میگه قف به دیار، بیش نگاه کن که دست بردار از این دیار نبوده است، لکن دیار به حال خود باقی مونده. حالا اونجا که به حال خود باقی نبود، قف به دیار، توقف کن به این آبادی ها که لم یعفها القدم. او شعر بخوانم دیگر: جزای حسن عمل بین که روزگار هنوز، خراب می نکند بارگاه کسرا را. 1000 چند سال گذشت، هنوز تاق کسرا در بغداد موجود است. حالا این شاعر میگه چون او عدالت داشت، خداوندم در عوض عدالت آثارش را هنوز باقی گذاشته. این شاعرم میگه اینجا را نظر کن، این آبادی ها را. لم یعفها القدم، قدم این کهنه شدن، کهنه شدن این از بین نبرده، حالا باطل میکنه. میگه نه بابا، کهنه شدن این را باطل نکرد، لکن باد و باران برف آمد، کم کم این از بین برد. پس اول ادعا میکند که کهنه شدن و طول زمان از بین نبرده، دوباره میگه بلا از بین برده. چه از بین برده؟ باد و باران و برف، اینها از بین برده هست. قف به دیار التي لم یعفها القدم، بیست به این آبادی هایی که قدم زمان ایرا از بین نبرده. لم یعفه یعنی از بین نبرده. القدم بلا، حالا برگشت. بلا آقا از بین برده، که از بین برده؟ بلا و غیرها الارواح، جمع ریح باد، و غیرها الارواح و دیم، دیم جمع دیمه یعنی باران، یعنی بله ایر از بین برده بادها و بارونها. دل الکلام السابق الا ان تطاول الزمان، دلالت کرد کلام سابقش بر این که طول زمان و کهنگی عهد، یعنی خیلی زمانش گذشته است. لم یعف دیار، این خانه ها را خراب نکرده. ثم عاد اله، دوباره حالا برگشت و این کلام را باطلش میکند. ثم عاد الیه و نقضه، باطل میکند این مطلب را به انه قد غیر هر ریاه، به این که شأن چنین است، به تغییر داد اون دیار را، بادها و بارونها. لنکتتن میخواد نکته ای را بفهماند. در لسان الحال صدیقه سلام الله علیها نکته گفتیم، میخواد بفهماند که ظالمها حتی برای یک انگشتر دست برادر ما بریدن. حالا این نکته چیه؟ لنکتتن و هو اظهار الكآبت والحزن والحیرت والدهشه. شاعر میخواد اظهار حزن و دهشت بکند، یعنی این خانه هایی که صاحبانشون به چه اندازه قدرت داشتن، روزگار کار را به جایی رسنده که باد و باران اینها را ضایع کرده و پرستار ندارن این خانه ها که باران را جلوگیری کنن، باد را جلوگیری کنن، برف را جلوگیری کنن. یعنی صاحبانش رفتند و رفتند تا امروز گرفتند. و هو اظهار کآبت و حزن عطف تفسیریه تقریبا، و حیرت و دهشم عطف تفسیریه، یعنی بهت میزند انسان را که کجا رفتن اون رعنا جوانان، کجا رفتن اون پهلوان ها که خانه هاشون اینجور داره خراب میشود. حتی که انه اخبر اولا به ما لم یتحقق، اول خبر داد به چیزی که وجود نگرفته، یعنی کهنه نشده، از بین نرفته. ثم رجع الیه عقله، بعد به فکر افتاد، عقلش بهش برگشت، خود ای ما گفتن این خانه ها خراب نشدن، خراب شده به باران و باد و مصیبات دیگر. حتی که انه اخبر اولا به ما، به چیزی که لم یتحقق، خبر داد که اینا از بین نرفته. از بین نرفتن متحقق نیست، از بین رفته، لیکن این دهشت ای را گرفته بود، خیال کرد که از بین نرفته است. به ما لم یتحقق. ثم رجع الیه عقله، بعد عقلش برگشت و افاقه پیدا کرد، یعنی اون حیرت و دهشتش از بین رفت. و افاقه بعض الافاقه، یه خورده عقلش به جا اومد. فنقض کلامه السابق، پس کلام اول را نقض کرد، همون لسان الحال. اول حضرت صدیقه دهشت گرفتش، دید همه جوانها رفتن، اصحاب رفتن، حضرت کنهو فکرش ضایع شده بود، بود عجب امام حسین تنهایه. بعد یه خود فکرش به جا آمد، گفت عجب اشتباهی کرده، امام حسین که تنها نیست، ساربان امشب اینجاست، میاد دستش را جدا میکنه. افاقه بعض الافاقه فنقض کلامه السابق، کلام اول خود را باطل کرد. قائلا بل عفاها القدم، گفت بله من بی خود گفتم که اینها خراب نشده اند، از بین نرفته اند، اینها را از بین برد طول روزگار و برف و باران و بادها. بل عفاها القدم و غیرها الارواح و دیم، دیم جمع دیمه بنی باران. و مثلهم فأفن لهاد الدهر لا بل لأهله. در اصطلاح غالب فارسی زبان هست، میگوید آقا روزگار بد است، زمانه بد است، گاهی من بعضی قضایای تحصیل خود برای طلبان نقل میکنم که من در یک سال خود از همون قبیل است. و مثله و مثل این بیت است فأفن لهذا الدهر، میگوید اف بر این روزگار. بعد میگوید لا، میگوید روزگار تقصیری ندارد، اهلش بد شده اند. من چند دفعه خواستم یک شعری در قدیم میخوندن بخونم، روزگار کاری نداره، بل اهلی، اهل روزگار خراب شده، بل روزگار همون روزگار است. اگر یک شعری دارد روزگار نامناسب، مردم بی اعتبار، گه ز دست چرخ نالم، گه ز دست روزگار. اونم اشتباه کرده، روزگار کاری نداره، خود ما پسر مجتهد شدیم و زلف میذاریم. و منه و من المعنوی، من که نمیخوندم از اشکال اون، ای من المعنویه. و بعضی از محسنات معنویه یکی را خوندیم، دویمی التوریه صرفی میر یادتا، ور را یوری باب تفعیل مسئله چی میاد؟ توریتن تبصرتن زکا یزکی تزکیتن. قرآن خوندی فبعث الله غرابن یواری سوءت اخیه، موارات پنهون کردن زیر خاک، مطلق پنهون کردن را بهش میگن توریه، که چیزی را زیر خاک پنهان میکنیم. حالا میگن یکی از محسنات معنویه توریه هست. یک مثاله که مختصری و بعد اصل مطلب میگیم. همچنین نقل کرده اند، من خودم ندیدم، نقل کرده اند که مولا امیر المؤمنین، خب قصه العاقل یک به الاشاره، در خونه، این خونه ها سکو می سازن دو طرف در، حضرت طرف سکوی دست راست نشسته بود در خونه خودش. ابو لولو آمد و علی گفت تموم شد مسئله؟ گفت بله. گفت بیا پات رو پان بذار. خب ابو لولو پا رو روی پای حضرت گذاشت، گفت چشم ببند، چشم بست. گفت چشم باز کن، باز کرد که تو کاشانه. گفت خدا حافظ. برگشت حضرت اون سکوی دست چپ نشست. بعد دید که بله، هم همه افتاده توی شهر مدینه و این هذا العجمی، کجا شد این مجوسی و از این حرفا. رسیدن به حضرت امیر، گفتن علی این عجم پدر سوخته را ندیدی؟ حضرت اون طرف چپ نشسته. گفت و ابوالفضل من از زمانی که اینجا نشستم کسی را ندیدم. و راستم گفت، توری اگر از زمانی که این طرف نشسته ابو لولو را ندیده. این یک قسم توریه یه. قسم دویم توریه نقل میکنن، روایت داره این در اصول کافیه در باب سوم، روز یوم الشک که فردا عید هست یا نیست. و همون روز یوم الشک حضرت صادق آمده پیش خلیفه. خلیفه گفت که حالا وظیفه ما چی آخر؟ بعضی میگن ماه دیده شده، بعضی میگن دیده نشده. حضرت فرمود ذاک الى امام المسلمین، بود اختیار دست امام مسلمون هاست. او پدر سوخته خودش امام میدونست، بود اگر اختیار دست منه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد خورما خوردن. حضرت هم خورد. بیرون اومدن اصحاب عرض کردن یا ابن رسول الله، آخه امروز که عید نیست، چهار تا پدر سوخته میگن ما ماه رو دیدیم. خود بله خب من میدونم، لیکن من نگفتم اختیار دست بویه، گفتم دست امام مسلمینه، امام مسلمین من هستم، لیکن او بی حیای خودش امام میدونه، من چی بارش کنم؟ عرض کردن پچه رو خوردی؟ خود اگر نمیخوردم من رو گردن میزد، خود تو مخالفت امام کردی. خب حضرتم اینجا توریه کرد، پنهان کرد اصل مطلب، نگفت اختیار دست من است، خود اختیار دست امام مسلمین است و امام مسلمین خود حضرت است، لیکن اون ادعای بیجا کرده. پس خلاصه توریه عبارت است از این که واقع را پنهان کند انسان. عاقلون دانند و بس، هر کس نمی فهمد، اونو که عاقل نمی فهمد. حالا عبارت رو گوش بدیم. و منه ای من المعنویه التوریتو، یکی از اقسام معنویه پنهان کردن. و یسمى الایهام ایزن، این ایهام هم میگوین این به وهم انداختن طرف، که طرف اشتباه کنه. حضرت فرمود ذاک الى امام المسلمین، او اشتباه کرد، خیال کرد خودش امام است. یا حضرت این طرف که نشسته بود گفت که من از وقتی که اینجا نشستم کسی را ندیدم. اون طرف نشسته بود دیده بود، اون فرستاد کاشان اینجور میگن. حالا این طرف راست میگفت کن، اونا خیال کردن که از اولی که از خونه بیرون اومده همین طرف نشسته. اونا خبر نداشتن که حضرت اول اون طرف بود بعد این طرف. و یسمى الایهام ایزن، این ایهام هم میگن یعنی به وهم انداختن. و هوه این توریه، این ایهام، ان یطبق لفظ له معنیان، این است که انسان یک لفظی بگوید که دو معنا داشته باشد، قریب و بعید. یک معنای قریب به ذهن زمان خلفا، که امام بود زمان خلفا، کی امام بود در نزد مردم، قریب به ذهنشون او بود دیگر. یک معنای بعید هم داشت که معصوم. میگد ایهام توریه این است که متکلم لفظی بگوید که دارای دو معنایه، یکی قریب به ذهن و یکی بعید از ذهن. یطلق له لفظ له معنیان، قریب و بعید. و یراد البعید، مراد متکلم اون معنای بعیدش باشد. و حضرت هم که معنای بعید مرادش بود، ذاک الى امام المسلمین، یعنی منی که امام معصومم. و یراد البعید اعتمادن على قرینه خفیه، که استعمال کرده لفظ را برای معنای بعید اراده کرده، قرینه خفیه ای داره عاقلون دانند. اعتمادن على قرینه خفیه و هی ضربان. و این توریه دو قسم می شود، مجردتون و هی التوریت التي لا تجامع شیئا مما یلائم المعنى القریب. این توریه یک قسمش را مجرده می گوییم که با این لفظ که دارای دو معنایه و مراد متکلم معنای بعید است نه معنای قریب، یک قرینه خفیه ای، یک قرینه مناسبی با این لفظ نباشد که مخاطب را منتقل به معنای قریب کند، هیچ نیستم باشد. و مراد متکلم معنای بعید، یک چیزی نباشد در کلام که مخاطب را منتقل کند به معنای قریب. لا تجامع شیئا مما یلائم المعنى القریب، نحو الرحمن علی العرش استوى. خب این الرحمن علی العرش استوى یک معنای قریبی دارد که هر عوامی می فهمد. الرحمن یعنی خدا، علی العرش یعنی تخت سلطنت، استوى یعنی خیلی با پوز و با دستگاه نشسته روی تخت، این معنای قریبش. مراد از این لفظ این نیست، مراد از این لفظ لازمه بر تخت نشستن است. در عرف همیشه هست، نمیدونم شما اطلاع دارین ندارین، بگن شاه بر تخت خود برقرار است. شاه بر تخت خود برقراره یعنی الان روی تخت نشسته؟ نه، ممکنه تو خونه پلوی خانمش باشه. بر تخت خود برقرار است یعنی سلطنتش هنوز باقی است. این نیست که واقعا روی تخت نشسته، مراد این است که خدا قدرتش باقی است. چون اونها یهودی ها میگفتن ید الله مغلوله، میگفتن خدا دیگه از سلطنت افتاده، دستش بسته، یه هیچ کار نمیتونه. خدا میگه نه خیر، الرحمن علی العرش استوى. پس به معنای قریب که خدا روی تخت نشسته، چون به اصطلاح پوزن میده و خیلی هم همچه پربادن، نه این نیست. مراد معنای بعید است، یعنی بر اون قدرت و سلطنت خود باقی است و عاجز از هیچ کاری نیست. نحو الرحمن علی العرش استوى فانه اراد به استوى استوى معناه البعید. مراد از این که بر عرش مستوی هست معنای بعیدش، و هو استولا، مستولی است. اون شعر عوامل یادت هست؟ إن هو مستوليا إلا على أسف المجانين. استيلاء يعني قدرت، يعني توانائي. میگد مراد از علال عرش استوا یعنی خدا مستولیست، یعنی بر سلطنت خود باقیست، قدرت دارد که به یک چشم به هم زدن دنیا را خراب کند. و هو مستولیون، معنای بعید مستولیون. ولم یقرن به شیء مما یلائم المعنى القریب. و اینجا در این کلام آیه شریفه یک قرینه خفی هم ندارد که مراد معنای قریب است که خدا روی تخت نشسته و پوز میدهد مثلا. ولم یقرن به شیء مما یلائم المعنى القریب الذی هو الاستقرار. معنای قریبش استقرار روی تخت، یک قرینه خفیه هم برای این معنا ندارد. پس مراد معنای بعید است، یعنی بقای توانایی و قدرت خدا. این مجرد اسمش گذاشتیم. و مرشحتون، این قسم دویم است. مرشحه عطفون علا مجرده. اگر یاد شما باشد در اول این کتاب خوندین ترشیح، اونجا خوندین ترشیح، یادت هست چه معنا کردیم؟ احسنت. ترشیح این است که مناسب با یک چیزی را همراهش بیاریم، مناسب با او را، نه لازمش را. اگر لازمش را می آوردیم چه می شد؟ تخیل. تخیل اول کتاب اینو کنیم. ترشیح عبارت است که مناسب چیزی را همراهش بیاریم. مثلا مناسب اهل علم چیه؟ امامه. این ترشیح است. ملازم را اگر آوردیم، یعنی لازمه شعر را آوردیم، اینا بهش میگن تخیل. اونجا ظاهرا یادم نیست شعر خوندم یا نخوندم. رشته ای برگردنم افکنده دوست، ما نداریم از رضای حق گله، آر ناید شیر را از سلسله. لسان الحال حضرت سجاد سلام الله علیه است. میگد رشته ای در گردنم افکنده دوست، میکشد هر جا که خاطر خواه بود، گه به شام و گه به کوفه میبرد، تا میرسد میگد بله، آر ناید شیر را از سلسله. میگه شیر زنجیر به گردنش انداختن آر نیست، این دال بر قدرت شیر است. میگه من که زنجیر اسارت به گردنم انداختن، این برای من آر نیست، آر ناید شیر را از سلسله. این ترشیح است که مناسب با شیر این است که زنجیر میدازن به الان پدر مردم را در میارد. اگر لازمه اش را بهش بگوین، او را گفتیم تخیل.